گذشته میکنه و بایستی منتظر زمان بود و احتمالاً آمریکا منتظر گرفتن امتیازات بیشتری از ایران.
سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ماست. فرصت خوب شنیدن صدای شما رو هم داریم. برمیگردیم باز هم این ویژه برنامه رو ادامه خواهیم داد.
آقای روحانی، این همه تومت قالی باف بزن، این همه رئیسی به تومت زد، حالا میخواد بری بشه واقعا تدارداتی چایریز رهبر، یا واقعا قولایی که دادی و اختلاسایی که اینو کردن برگردونی و پلو ملت خودتو روسفید کنی، ملت که به تو رأی دادن، ولی بیا مرد باش. این همه کنایه و این همه تومت که بدردن به ملت ثابت کن که توی مردی که اینا میگفتن و تو مناظره نیستی و به ملت ثابت کنی بدبخت ملت هم بره.
جناب آقای روحانی، پیروزی امروز به تبریک میگم، به خدا به هیچ وقت به اندازه امروز خوشحال نشدم. حالا امیدوارم کسان به ما ضعیف و ضعفای هرمزگان برسید. جناب آقای روحانی، پیروزی امروز به تبریک میگم، به خدا به هیچ وقت به اندازه امروز خوشحال نشدم. حالا امیدوارم کسان به ما ضعیف و ضعفای هرمزگان برسید.
تبریک آقای روحانی، وقت آن است شعار دادن ها را کنار بگذاریم و به وعده ها و قول ها عمل کنیم. باید بیکاری و فقر از بین برود و روابط من با کشورهای خارجی خوب شود. ملت بار دیگر مانند کوه بزرگی در کنارت ایستادند. اینک نوبت شماست که دست ملت را بگیرید. اگر دین و مذهب از سیاست جدا شود و فرهنگ نقطه اصلی است، اگر فرهنگ کشورمان اصلاح شود و جلوی دزدی ها گرفته شود، مطمئنن کشورمان پیشرفت خواهد کرد.
میخواستم شکست صدا و سیما را به ملت بزرگ و قهرمان ایران تبریک بگم. این شکست صدا و سیما بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با یک گفتگوی اقتصادی ادامه میدیم. به دنبال پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه، نخستین روز کاری هفته، بازارهای مالی ایران نسبت به نتیجه انتخابات واکنش نشون دادن. رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، از او در مورد واکنش بازارهای مالی در روز شنبه نسبت به پیروزی حسن روحانی پرسید. احمد علوی:
بازارهای مالی از قبیل بازار بورس سهام و بازار ارز همچنین بازار سکه و طلا از تداوم دولت فعلی استقبال کرد و نفسی به راحتی کشید. در همین راستا بازار سهام روند صعودی به خودش گرفت و همچنین قیمت ارز در بازار تا حدی کاهش داشت و این بازارها به احتمال زیاد دست کم در کوتاه مدت شاهد ثبات خواهند بود. چه بازیگران بازار احساس میکنند که سیاست های ملایم دولت که طی 4 سال گذشته به اون خو گرفته بودن این بازارها تغییرات تند و سریعی نخواهد داشت و البته به هر حال این ثبات به سود بازار خواهد بود و به معنای کاهش ریسک در بازار و طبیعتا قیمت سهام رو بالا میبره، قیمت ارز رو کاهش میده و قیمت طلا و سکه هم احتمالاً ثبات خواهد داشت یا اینکه حتی ممکنه روند کاهشی به خودش بگیره.
دولت 12 چه اقداماتی رو باید انجام بده تا این ثبات بازار مالی ادامه پیدا کنه؟
مهمترین اقدام اینه که دولت به جای بکارگیری سیاست‌های ضربتی و کوتاه مدت، یک برنامه رانت‌زدایی و شفافسازی بلند مدت در اقتصاد رو دنبال کنه. بودجه رو به تعادل برسونه، اقتصاد ایران رقابتی بشه و منابع کشور در سمت و سوی سرمایه‌گذاری و نوسازی ساختارهای اقتصادی و احیاناً رفاه عمومی به کار گرفته بشه. چون اقداماتی میتونه به افزایش اشتغال هم البته کمک بکنه و همزمان از محرومیت بکاهه. تا جریان‌های عوام‌گرا نتونن مجدداً بر موج نارضایتی سوار بشن و جامعه رو به تنش بکشونن. البته این مشروط به اینه که آقای روحانی از این رأی اعتماد استفاده بکنه و بتونه نظرات خودش رو بقبولونه به سایر رقباش و همچنین رهبر حاکمیت.
روحانی چگونه میتونه این رأی اعتماد رو به عنوان زمینه اصلاحات اقتصادی به کار بگیره؟
آقای روحانی با رأی بالا به ریاست جمهوری میرسه و این به مثابه یک رفراندوم خواهد بود و سرمایه اجتماعی بسیار انبوهی رو فراهم کرده برای ایشون. ایشون باید با تکیه بر این سرمایه اجتماعی اون رو به عنوان رأی مشروعیت بر سیاست‌های گذشته خودش و تداوم و تعمیق اون تلقی بکنه و به گفتگو بپردازه با به هر حال شرکایی که در حاکمیت هستند و همزمان تلاش بکنه تا اینکه جامعه مدنی ایران و رسانه‌ها گسترده‌تر بشن، به شکل آزادانه بتونن فعالیت کنن، چون پشتوانه هر نوع گفتگوی آقای روحانی با به هر رهبر حاکمیت اینه که جامعه مدنی زنده باشه، همینجور که به هر حال در رأی‌گیری شرکت کردن مردم، از مردم بخواد که حمایت بکنن و همچنین رسانه‌های آزاد فعال بشن تا شفافیت ایجاد بشه و اونهایی که به هر حال در پی سوء استفاده از منابع عمومی هستن به نوعی کارهای خودشون رو متوقف بکنن.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد بود در مورد واکنش بازارهای مالی در روز شنبه نسبت به پیروزی حسن روحانی. به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آخور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری از زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران و حاشیه های پس از این انتخابات و پیروزی حسن روحانی رو دنبال کنید و یک گفتگو در پایان این بخش. با انتخاب دوباره حسن روحانی، حوزه فرهنگ و به ویژه حوزه کتاب وارد چه فضایی خواهد شد؟ آیا اقدامات دولت در 4 سال نخست توانست موجی از تغییرات را ایجاد کند که حال تداوم آن موجب اسباب خوشحالی اهل کتاب شود؟ سمیرا قرایی در گفتگوی با صادق سمیعی مدیر انتشارات کتابسرا این پرسش ها رو مطرح کرده.
انتخاب مجدد آقای روحانی رو شما به عنوان کسی که در کار نشر کتاب هست سالهای سال، به عنوان عضوی از جامعه فرهنگی، به فال نیک میگیرید این انتخاب رو؟
ببینید خانم، داستان اینی که قراره که آقای روحانی تعدادی از اعضای کابینه‌اش رو عوض بکنه و تا این اتفاق نیفته من با اشخاص جدیدی که احیاناً باید معرفی بشن باید شناختی پیدا بکنیم اول که ببینیم که این تغییر و تحول چه اثری روی وضعیت نشر و ناشری در ایران خواهد گذاشت.
آقای سمیعی، آیا به نظر شما آنچه که در صنعت نشر اتفاق افتاد در 4 سال گذشته، تحولاتی که ایجاد شد، آنقدر مفید بود که شما در انتظار ادامه اون تحولات بخواید باشید؟
اعتقاد شخصی من اینه که به طور کلی وضع مالی مملکت در یک نابسامانی سر میبره و نشر و ناشری هم جزئی از کله. موقعی که کل مریض شده باشه اجزاش هم مریض میشن و امکان خرید کتاب برای مردم خیلی کم شده. مثلا در همین آخرین نمایشگاه کتاب خریدهای دولتی باعث شده که در ظاهر فروش کتاب بیشتر نشون داده بشه. ناشرین عمومی مثل کتابسرا مقایسه فروش امسال با پارسالشون کمتر شده. این تقصیر فقط و فقط یک مورد اقتصادی، یعنی شخص خاصی یا وزارتخونه خاصی رو نمیشه شماتت کرد و به خاطر پایین آمدن وضعیت فروش کتاب.
آقای سمی، اگر که بخواین ارزیابی بکنید عملکرد رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای روحانی، چه ارزیابی میکنید در مجموع در حوزه فرهنگ؟
وزرایی که در این 7-8 سال اخیر بودن زیاد تفاوتی با هم نداشتن. آقای وزیر جدیدم خب همه در مسیر اینی که توسعه فرهنگ توسعه پیدا بکنه، فروش کتاب بیشتر بشه حرکت میکنن، ولی خب امکانات مملکت کم شده، به خصوص امکانات مالیش. در یک چنین شرایطی خب انتظار معجزه کسی نباید داشته باشه.
آقای سمی، از این مشکلات اقتصادی اگر بخوایم فاصله بگیریم، به زعم شما تفاوتی بین اونچه که در صنعت نشر اتفاق میافتاد در دوران وزارت علی جنتی با اونچه که مثلا در دوران صفار هرندی اتفاق میافتاد وجود نداره؟ مشخصا اگه بخوایم به ماجرای اخذ مجوز نگاه بکنیم،
به طور کلی من تشکیلات انتشار کتاب گرفتاری برای اخذ مجوز نداشته. انتخاب صحیح اگر بشه شما گرفتاری نخواهید. در حال یک چارچوبی در ارشاد وجود داره، از اون چارچوب نباید عدول کرد، نباید خارج شد. در این شرایطی وزیر تفاوت نمی کنه. یک اصولی در این مملکت فعلا پابرجاست وجود داره، از اون اصول شما خارج نشید کتاب چاپ میشه. شما میدونید که ارتباط مثلا زن و من در کتاب نباید گفته بشه، برعکس اون چیزی که فکر میکنن کتاب های سیاسی اون گرفتاری عمده رو نداره. مثلا همین خرین کتابی که مال کتاب سرا هست، کتاب گوی و چوگان، اصلا تاریخ چوگان با تمام عکس‌های مربوطه در طی دوران چاپ شده و هیچ گرفتاری هم نداشته.
خب حالا آقای سمی، ممکنه که برخی از ناشران بخوان به ادبیاتی بپردازند، ادبیات داستانی، ادبیات جهان رو بخوان ترجمه بکنن که درش مواردی وجود داره که در ایران قلق و غم میشه و به خاطر سانسور
چاپ نمیشه دیگه، این خارج از اون چارچوب وزارت ارشاد.
خب این به خود سانسوری ناشر می انجامه، درسته؟
اصولا اعتقاد تصور بر اینه که اگر کتابی الان این روزها به ارشاد داده بشه جهت بررسی و اگر رد بشه یک نمره منفی به اون ناشر داده میشه، این خودش باعث میشه که ناشر خودشو سانسور بکنه. البته چنین اتفاقی هنوز برای ما نیفتاده، ولی خب این چیزیست که در شنیده میشه که اگر یک کتابی به ارشاد داده بشه و قبول نشه اون کتاب باعث گرفتن یک نمره منفی برای اون ناشر خواهد شد.
آقای سمی، یکی از وعده های حسن روحانی در سال 92 این بود که کنترل پیش از چاپ کتاب رو حذف بکنه، وعده‌ای که متوقف شد و سرانجامی نداشت. یک وعده دیگه هم داشت که پرونده ناشران تعلیقی رو بررسی بکنه که اون محقق شد. شما به عنوان یک ناشر مطالبتون هست، براتون مهمه که رئیس جمهور به این مسئله سانسور بپردازه یا بخواد همکارای دیگه تون رو که کارشون معلق شده رو در واقع دوباره به بازار نشر برگردونه؟
اعتقاد من اینه که در هر شرایطی جلوی هیچ کتابی نباید گرفته بشه. خب این اعتقاد منه، اون اعتقاد من سیاستی نیست که وزارت ارشاد انجام بده. آقای روحانی شما موقعی قبل از که به یک پستی برسید یک وعده وعیدایی میدید، به اون پست موقعی که برسید ممکنه وعده وعیدا رو نتونید عمل بکنید. این فقط در ایران نیست، این وعده سیاستمدارا در سراسر جهان قبل از انتخاب شدن و بعد از انتخاب شدن تفاوت داره، مال ایشون هم حتما تفاوت داشته.
آقای سمی، یک سوال ازتون بپرسم در رابطه با سوبسید کاغذ. میخوام بدونم که در دوره روحانی آیا اتفاق خاصی افتاد که شما بتونید به عنوان ناشر از کاغذ به قیمت دولتی استفاده کنید؟
یا خانم، من فکر نمی‌کنم در تمام این 30 سالی که ما ناشر هستیم که کاغذی آنچنانی ما گرفته باشیم. سالهای اخیر هم که اصلا، فقط اگه کمکی بشه از ناشرین کتاب می‌خرن. اون بهترین کاریست که هم کتاب توسعه پیدا میکنه، هم به هر حال به کتابخونه‌های کشور میرسه. بهترین کمکی که دولت میتونه بکنه یه بودجه در نظر بگیره، اون بودجه به یک به نحو به طور مساوی بین ناشرین تقسیم بشه، کتابای مختلف ناشرین رو بخرن. کاغذ سالهاست که دیگه اصلا داستان سابسیدایز کاغذ وجود نداره.
و این فرمایش شما در رابطه با تمامی دولت‌های اخیره، نه یک دولت؟
نه، اخیراً 7-8 سال اخیر این چنین است. بعد
آقای سمی، اگر که فکر کنیم آقای رئیسی امروز انتخاب میشد به عنوان رئیس جمهور، فکر میکنید که اون وقت چه تأثیری میگذاشت بر کسب و کار شما؟
اینم دقیقا همون که حرفایی که شون قبل از انتخاب شدن بزنه، بعد از اون که انتخاب نشد من نمیدونم واقعا باید اتفاق بیفته من بتونم قضاوت بکنم. مسیر فکری آقای رئیسی رو من نه دنبال کردم نه علاقه به دنبال کردنش داشتم.
صادق صمیمی مدیر انتشارات کتاب سرا بود در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی. سپاسگزار از همراهی شما. تا چند لحظه دیگر خلاصه خبر رو.